أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الذي جعل انتظار مولانا صاحب الزمان أفضل عبادات أهل الإيمان. الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه الذي أنزل فيه القرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أهل بيته الأتيمين ومناء الرحمن واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم وإرسهم وفدكهم امان کری فضائلهم اهل الكفر و الطغیان. اللهم سلم و تمم. تقدیم به پیشگاه ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها و تقدیم محضر نورانی حضرت ولی نعمت آقامون علی ابن مصر رضا علیها لاف و تحییت و سنا و ثواب یک صلوات رو تقدیم میکنیم. بحثم در باب روایتی است از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که از محضر حضرت سوال شد آقا این که شیطان در قرآن اومده از پیش رو حمله میکنه، از پشت سر حمله میکنه، از جناح راست از جناح چپ حمله میکنه، تفسیرش چیه؟ معنیش چیه؟ انشاءالله فردا شب این روایت رو به صورت کاملتر بحث خواهیم کرد، اما در مقدمه نکاتی رو عرض بکنم محضر سروران خودم درباره شیطان. اولا یکی از نکات بسیار بسیار مهم برای رسیدن به کمال دشمن شناسیه. دشمن شناسی این که انسان بدون از کدوم ناحیه داره ضربه میخوره. در احوالات جناب حذیفه ابن یمان سلام الله علیه هست، این روایت رو پارسال خوندم امسال هم تکرار میکنم، روایت داریم خدا با خلق 7 نفر به تمام هدفش از خلقت کائنات رسید. از معدود افراد غیر معصومی که خدا به خاطر اونها بارون و برف میفرسته این 7 نفرن. یکی از اونها جناب حذیفه ابن یمانه. خیلی آدم عجیبی. از محضرشون سوال کردن که بعد از کودتای سقیفه چطور شد شما شاهراه قدیر رو گم نکردی؟ انبرت مشتبه نشد؟ تو چطور منحرف نشدی؟ همه پشت کردن به پیغمبر، همه جانشین پیغمبر رو فراموش کردن، تو چطور راه حق رو از دست ندادی و در تشخیص دچار مشکل نشدی؟ گفت شما همیشه وقتی محضر پیغمبر مشرف میشدید از نشانه های مؤمن سوال میکردید. یا رسول الله مؤمن کیه؟ یا رسول الله مؤمن چیه؟ یا رسول الله نشونه های مؤمن رو بگید. ولی من هر بار محضر پیغمبر مشرف میشدم از نشانه های منافق سوال میکردم. به خاطر همین بعد از قدیر و شهادت پیغمبر راه حق بر من مشتبه نشد، چون منافق ها رو میشناختم. حالا یکی از نکات بسیار مهم در مسیر دشمنی اینه که واقعا بزرگترین دشمن ما شیطانه؟ نه، شیطان ما در مورده که کاری از دستش بر نمیاد. خداوند متعال میفرماید که از قدرت هایی که شیطان از ما خواست و ما بهش ندادیم سلطنت بود. سلطنت به شیطان داده نشد. سلطنت یعنی چی؟ یعنی اگر امروز به حرف من نکردی کار میکنم پاشو بخوری. رحمت و رضوان الهی شامل حال مرحوم آیت الله شفتی اعلی الله مقامه رفتید اصفهانی که از جاهای بسیار 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 دیدنی اصفهان مسجد سیده. ذریح مرحوم شفتی دقیقا همزمان با ذریح ائمه بقی ساخته شده، هر دو از پولاده که بعدها وهابی ها حرم اهل بیت رو در بقی تخریب کردن. ذریح مرحوم سید همچنان پا برجاست. ایشون همون بزرگواریه که میگه سیما وز کردم گفتم خدا یا دوست دارم بشم مهمان خصوصی وجود نازنین امام زمان و جریان تشرفش محضر حضرت مفصل تمام وقت من رو شاید امشب بگیره. خیلی آدم عجیب و غریبی. ایشون در احوالاتشون نقل شده که نماز رو شروع کردن، همین که بعد از رکوع اومدن برن سجده یکی پشت سرشون گفته بود سجده نکن، سجده نکن، سجده نکن. ایشون هم اعتنا نکرده بودن و سجده نماز رو به جا آورده بودن و نماز رو تمام کرده بودن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کنجکاو شده بودن، صورتشون رو برگردن، کی میگه سجده نکن؟ تا صورتشون چرخوندن، ابلیسه. گفت مگه بهت نگفتم سجده نکن؟ گفتم خواستم امر خدا رو اطاعت کنم. به تو چه؟ گفت نگاه کن الان اینجا نشستی پشت دیوار رو داری میبینی، به خاطر منه. و همین قدرتی که بهت دادم و ازت میگیرم اگه سجده کنی. برام شفتی هم گفتن همین الان بگیر. تا گفت میگیرم، میگن یک لحظه به خودم اومدم دیدم ای دیگه پشت دیوار رو نمیدیدم. پشت در ببسته هر کس مهمان منزل مرحوم سید شفتی میشد ایشون خبردار بودن. آیفون تصویری که نبود. یک سری ریاضت ها کشیده بودن. پیش خودشون این احساس به دست اومده بود که خب به چه مرتبه ای رسیدم از کمال. تا شیطون گفت ازت میگیرم گفتن بگیر، گرفته شد. یک لبخندی زد و رفت. در احوالات مرحوم سید شفتی نوشتن که رفتن کتاب حلیت المتقین رو باز کردن. گفتن خدایا من میدونم که آداب زندگی کردن تو این کتاب اومده. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه از این به بعد هر کاری بخوام انجام بدم باید پشمانش قالصاده و قاللباقه باشه. آداب آب خوردن. حضرت فرمودن آب رو مک بزنید. آب رو داخل دهانتون نریزید. شب نشسته آب بخورید. روز ایستاده آب بخورید. با سه نفس آب بخورید. در سه مرحله‌ای که آب می‌خورید بسم الله بگید. تا زمانی که نیاز به آب ندارید به زور آب خوردن رو به خودتون تحمیل نکنید. میگن سه روز گذشت، فقط سه روز. من شروع کردم مستحبات و مکروهاتی که تو حلیت المتقین اومده بوده رو عمل کردن. از روز سوم به بعد دیدم یک اتفاقاتی رو دارم با چشم می‌بینم که پشت در بسته دیدم پیشش چیزی نیست. چیزی نیست. هر امتیازی که خداوند متعال به حسب ظاهر به ابلیس داده بهتر و بیشترش رو به ما داد. وقتی خداوند متعال فرمود اسجدوا لآدم، در مقابل آدم تعظیم کنید. به امام صادق گفت چرا؟ حضرت فرمودن چون وجود زیجود محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. در صلح و آدم ابوالبشر بودن خدا به احترام ما به فرشته ها دستور داد در مقابل آدم تعظیم کنید. فسجدوا الا ابلیس. همه تعظیم کردن، ابلیس گفت نه. چرا نه؟ گفت من از آتش خلق شدم و او از خاک. امیرالمؤمنین فرمودن تکبر بر حذر باشید. تکبر وقتی به دلی راه پیدا کرد نقطه ضعفت میشه نقطه قوتت. امیرالمؤمنین فرمودن از هر عاقلی سوال کنی خاک برتره یا آتش، میگه خاک. آتش خاصیت داره، اونم نورانیته و گرما بخشی، اما اگه کنترل نشه خانمان سوزه. اما شما یک دانه به خاک تحویل بده 70 دونه دقیقا نقطه ضعف خودش که آتش بودن بوده رو نقطه قوت دید. نقطه قوت دید. خدا فرمود خداحافظ فنک رجیم. تو رانده شده. گفت کجا؟ وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمودن بعد از اینکه شیطان و قبیله او در زمین خونریزی به پا کردن و فساد کردن عذاب خداوند متعال تعلق گرفت به اجنه. همین که علائم عذاب رو ابلیس دید استغفار کرد. استغفار کرد. رفقای جوان امیرالمؤمنین فرمودند خدا برای آشتی کردن با بندش منتظر تلفظ استغفر الله الهی العرش نیست. همین که از کارش پشیمون بشه تو دلش خدا میگه آشتی. زرنگ بود تا علائم عذاب رو مشاهده کرد گفت خدای غلط کردم. تمام قوم و قبیلش به عذاب هلاک شدن. از قبیله خودش، خودشمون تنها رو زمین، تک و تنها. همین که فرشته های عذاب میخواستن برگردن آسمون صدای حقهق گریه ابلیس بلند شد منو اینجا تک و تنها نذارید، منو ببرید بالا، منم عبادت میکنم. اینجا روایت مال امام رضا است. حضرت فرمودن فرشته های عذاب دستشو گرفتن به امر خدا آوردنش بالا تا طبقه چهارم که بیت المعمور بود. حضرت فرمودن تا خواست وارد قصر طبقه چهارم آسمان بشه، دید به امر خداوند متعالی چند مطلب رو دیوار نوشت کردن. کتیبه است: انی لا ازی او اجر عمل عامل منکم. من خدا کار خوب هیچ کسی رو بی جواب نمیگذارم. یکی از حرفایی که شیطان میزنه میگه برو برو برو، هر وقت دیگه کامل خواستی خوب بشی برگرد. نه، تو کل کارنامه پر از اشتباهش یک یا الله هم اگر نگفته باشه باید نتیجه شو ببینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا. تا این نوشته رو دید یقین کرد که اگه یک روزی هم پشیمون بشه، هر کار خوبی کرده باشه، تو دستگاه خدا گم نمیشه. 6000 سال عبادت کرد. این روایت رو دیگه احتمالاً همه تون شنیدید. امیرالمومنین فرمودن بهتون نمیگیم این 6000 سال از سالهای دنیا 365 روزه یا از سالهای آخرت که هر روزش 50000 سال دنیاست. به همون نگفتن. پیغمبر که شب معراج برگشتن، ابلیس اومد برای زیارت رسول خدا، پیغمبر بهش اجازه دادن. الهی فداتون بشم یا رسول الله. اومد خدمت پیغمبر، گفت تو طبقه چهارم دیدین اون منبر بلنده رو؟ پیغمبر فرمودن بله. گفت دیدید خدا اون منبر رو آتیش زده؟ پیغمبر فرمودن دید. دیدید به امر خدا اون منبر در بیت المعمور واژگون شده؟ پیغمبر فرمودن بله دیدم. گفت به اون خدایی که به خاطر آدم ابوالبشر منو از بهشت قرب خودش ران، من رو پله بالای اون منبر میشستم تسبیح به دست، من به فرشته ها آموزش ذکر میدادم، من میگفتم تو چند تا ذکر رو بگو، تو فلان ذکر رو بگو، تو فلان ذکر رو بگو. یا رسول الله صبح گاهی در خلال تدریس تسبیح که از دستم میافتاد، چند هزار فرشته میافتادن جلو از هم سبقت میگرفتن کی زودتر برسه پای منبر دو دستی تسبیح و تقدیم من کنه. دیدی تکبر با من چه کار کرد؟ دیدی تکبر با من چه کار کرد؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، تکبر. حالا خدا فرمود خداحافظ. گفت چی خداحافظ؟ من 6000 سال عبادت کردم، تسبیح کن. خدا فرمود بخواه، اگر نقض غرض نباشه قبول. گفت خدایا من میخوام تا قیامت زنده باشم. خدا فرمود من به فرشته مرگم چه اجازه‌ای نمیدم، تو که دیگه جای خود داره، بهت وقت میدم الی یوم الوقت معلوم، تا روز ظهور حجت ابن الحسن تو از مهلت داده شدگانی، تا اون روز زنده ای، تا بابا بزرگمون حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام رفتین نجف، خیلی حواستون به حضرت آدم باشه. من بارها به رفاقای دانشجو عرض کردم، شب تو جمع شما هم گفتم، آدم اعتماد به نفس از حضرت آدم یاد بگیره، قربونش برم، هنوز یک رکعت نماز نخونده لم خدا دستشه. تا صدای هق هق گریه آدم بلند شد، خدا گفت آدم جان به چی گریه میکنی؟ گفت خدا این جلو تو قد قامت کرده، این مگه من بنو بچه هم رحم میکنه؟ این همه بهش مهلت دادی تا روز ظهور حجت ابن الحسن. خدا فرمود عوض امتیازی که به ابلیس دادم، اگر به اندازه یه آه فرزندی از فرزندان معصیت کار تو از اشتباهش پشیمون باشه، من توبهشو قبول میکنم. به اون مهلت دادم، به بچه آدم مهلت توبه میدم. خوبه؟ گفت خوبه. آیه شیطون رو میگی؟ قیزش گرفت. گفت خدایا من غذا میخوام. خدا فرمود هر غذایی که شخصی که میخواد از اون طعام استفاده کنه اسم منو برش نبره، تو و بچه هات در اون غذا شریک. روایت داریم چند تا غذا هست درد بی درمونه. یک غذایی که پیش چشم آدم گرسنه خورده بشه و اون شخص رو سهیم نکنه. پیغمبر چند دسته رو لعنت کردن، یکی کسی که خوردنش رو تنها بخوره. تو الان تو محیط کارت این پلاستیک رو باز میکنی، بوی این ساندویچ تو فضای اتاق پیچیده، هر کس از این رایحه غذا استشمام بکنه تو اون غذا شریکه. به خاطر همین پیغمبر فرمودن اگه تو خونتون روغن آب کردین، تا هر جایی بوی این روغن میره باید ببرید، حالا شده یک پیاله، باید سهم کنید. من خدا برکت رو برمیدار. روایت دیدم از امیرالمومنین اگه غذایی رو بخورید که چشم کسی توش باشه، اون غذا درد بیدرمونه. پول ندارم برم رستوران قسمت لوژ خانوادگی بشینم، میرم تو جیگرکی. تو جیگرکی؟ به فضای خیلی محدود. دیدین که خلق الله چه دودی هم را میندازن، کافیه نفر حوثش کنه از پشت این شیشه ببینه. روایت داریم این قضا درد بی درمونه. وارد مسجد سید که میشین اونم امشب، حالا من تازه از اصفهان اومدم، شاید حالا هوای اصفهان خیلی ذهنمو گرفته و احوالات این بزرگوار. یک مسجد عجیب و غریبیه، مسجد سید اصفهان، خیلی عظیمه، خیلی بزرگه. یه مبلغ به اصطلاح امروزی چند صد میلیاردی اونجا هزینه شده برای ساختش، معماری عجیب و غریب. به مرحوم سید گفتن که شنیده ما شما یک آدم مستضعفی بودی، چی شد اونقدر پول دار شدی مسجد درندشت این چنین ساختی؟ شما فرموده بودن که اونقدر اوضاع مالیم قمر در عقرب بود، با مقدار کمی از پولی که برام مونده بود تونستم یک مقدار کمی جگر سفید گوسفند بگیرم. جگر سیاه نه، شش گوسفند جگر سفید، یکی از ارزون ترین قسمت های بدن گوسفند. خاصیت اون چرا اینه؟ تو شکم پر میکنه. یه تیکه جگر سفید گرفتم، خوشحال برم خونه بپزمش بخورم سدجو کنم، داشتم از گرسنگی میمردم. همین که اومدم برم منزل، دیدم یک سگ ماده ای کنار کوچه، بچه‌هاش هی دارن از بدنش شیر نداره مادر. از وضعیت ظاهری این سگ فهمیدم این مادر هیچی برای خوردن پیدا نکرده که بدنش شیر کنه. صدای قار و غور شکم خودم بلند، گفتم ولش کن ولش کن. با دست خودم اون جگر سفید رو آوردم جلو دهان حیوان، خورد. از لحظه که این حیوان این تیکه جگر سفید رو خورد، سرش آورد بالا، خدا هم به روزگار گفت بود و دنبالش، از در و دشت برام میومد. روایت داریم اگه غذایی رو پیش چشم کسی بخورید و ازش سهیمش نکنید، اون غذا درد بی درمانه. دوم بحث ما، روایت داریم هر کس پای سفره بشینه و اسم خداوند متعال رو نبره، اون غذا درد بی درمانه. یعنی چی؟ یعنی مثلا قطع نخا میشیم، ام اس میگیریم؟ نه، تو روایت ما درد بی درمان این نیست. درد بی درمان یعنی این که سالها منتظر 300 و اندی مرد است، هی نشستی درباره بی وفای مردم کوفه گریه میکنی. الان حسین زمانت کجاست؟ چونه دلار چند الان؟ پراید میدونی چند شده؟ یعنی تو سبزوار قیمت ملک به کجا رفته؟ امام زمان هر جا که هست خدا یا به سلامت دارش. اینو بهش میگن درد، درد غفلت، درد غفلت. تو پایتخت حکومت امیرالمومنین طرف به چهره امیرالمومنین رو نمیشناخته، تو کوفه. همینطور که امیرالمومنین سهم اون قضا رو گذاشتن جلو، اون خانم یه نگاهی کرد به امیرالمومنین، گفت من شروع کنم؟ گفتن تو غذا تو شروع کن، خودم به بچه‌هات غذا میدم. همونجوری که میخورد لقمه ها رو با شدت گرسنگی، گفت من که تو رو نمیشناسم، خدا به جزای خیر بده، اما الهی خدا داده ما رو از علی بگیره. من همسر شهیدم، شوهرم رو به کشتن داد، یه شب یه روز نیامد در خونه ما رو بزنه بگه شما زن و بچه مردین زنده این. میگه مگه میشه کسی تو کوفه امیرالمومنین نشناسه؟ حالا بهش میگم اسم امام زمان چیه؟ درد غفلت. درد یعنی که آدم بچه رو بزرگ بکنه که حرمت پدر و مادر حالیش نباشه. درد یعنی این که من بخوام به ضربه به رخ کشیدن زیبایی خودم از نظام انتقام بگیرم. تو الان دل امام تو داری خون میکنی، با کی میخوای لج بازی کنی؟ این درد دیگه. تا شیطان گفت خدایا من قضا میخوام، خدا فرمود هر قضایی که درش نام من برده نشه تو بچه هات شرک، تو بچه هات شرک. گفت خدایا من فرزند میخوام. خدا فرمود چند تا؟ عرض کرد به تعداد هر کدوم از بچه های آدم دوتا. خدا گفت باش. تا حضرت آدم اینو شنیدن قربونشون برم، باز زدن زیر گریه. خدا گفت چی آدم جان؟ خدا گفت، عرض کرد خدا یا چند نفر به یه نفر؟ ای بیرحم، بچه های تخصش هم مثل خودش هم، مگه اینا به بچه هم رحم میکنن؟ خدا فرمود عوض این دوتا بچه که در ازای هر کدوم از فرزندان تو به ابلیس دادم، دوتا فرشته رو ملازم همیشگی بچه هات قرار میدم. و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. الان از چراغ قرمز رد شده رو اعصاب و روانشه. با همسرش درشتی کرده. شب شهادت حضرت رقیه من روزم خوندم، اومدم بیرون، طرف اونقدر گریه میکرد فکر کردم تو حال روزه است. گفتم امشب درباره ظلم داشته صحبت میکردی، من قبل از اینکه بیام جلسه دستم رو ناموسم بلند شد. از لحظه که حرف رو حتی شنیدم دیدم هم فرق من با همون حرومزاده که دستش رو سه ساله ناموسم بلند شد چیه. گفتم امشب تو تمام این جمعیت تو معنی روزه رو فهمیدی. باریکلا. اون وجدان درد، اون ندای درونی رو به خاطر همون نفس پاک همون فرشته است. خدا فرمود آدم جان نفس دو تا شیطان زده حق تر و مؤثر تر یا نفس دو تا فرشته؟ از آدم لبخند زدن گفتم راضی شد. به قول جوان امروزی اوکی. اما یه خطرناکی گفت. برق از چشم حضرت آدم پرید. گفت خدا میخوام تو قلب آدم رفت و آمد کنم. یه دیگه خیلی وحشتناک. صاحب این ایام امام صادق فرمودن دیگه محضر از زهرا صلواتی خط بفرمایید. فرمودن هر تحول رو میخواین شروع کنید از قلبتون شروع کنید. ببخشید اینجوری مثال میزنم، اونا که تو بحث ترک اعتیاد درود دارن میدونن شما هر کاری نکنی آدم معتاد رو به تخت نبندی، روح او رو در فشار، تا زمانی که از کار خودش و حال خودش متهوع نشه ترک، هیچ وقت یک معتاد رو به زور نمیشه ترک داد، باید خودش بدش بیاد، باید متنفر بشه. این تحول، این تحول هنر قلبه. القلب و حرم الله. حالا تا شیطان گفت میخوام برم تو قلب بچه های آدم یعنی حرم خدا. امام صادق فرمودن همه اعضا و جوارح شرطة القلب، سرباز قلبم. بهش میگه آقا دارم با شما صحبت میکنم به من نگاه کن. میگه دلم نمیخواد. دل. میگه میشه بهم حرف بزنی؟ زبون. میگه دلم نمیخواد. میشه حرف منو گوش بدی؟ دلم نمیخواد. میشه بیای پیش ما؟ دلم نمیخواد. دلم نمیخواد. دلم نمیخواد. دل یعنی فرمانده. حضرت صادق فرمودن هر تحولی رو میخواین شروع کنید اول از دلتون شروع کنید. شیطان گفت خدایا میخوام برم تو دل بچه های آدم. حالا حضرت آدم خوشحال، الان خدا میگه نه دیگه، اونجا حرم منه. خدا گفت برو. یا الله. حضرت آدم گریهشون گرفت. خدا منطقه امن قلب، منطقه امن دل بچه های منه، شیطان نامحرم. خدا فرمود آدم جان چی کار میتونه بکنه وقتی بره تو دل بچه ها؟ گفت وسوسه گناه. خدا فرمود عوض این امتیازی که به ابلیس دادم تا زمانی که بچه ها تو صرافت و تو نیت گناه باشن من براشون گناه نمی‌بینم. تا قبل از این اتفاق ای کسی به گناه فکر میکرد خودش گناه بود. امیرالمومنین فرمودن اگه پرده ها کنار بره جنازه همو دفن نمیکنید. یک نفر بیا جلو روتون وایسه بگه ببخشین من دارم به ناموس شما فکر میکنم، شما میگه ای خب فکر میکنی راحت باش. غلط کردی، فکر میکنی دهنشو میخوای پاره کنی. فکر خطا هم خطاست. حضرت آدم تا زمانی که بچه‌هات به گناه فکر بکنن من این فکر کردن رو براشون معصیت نمی‌میسم خوبه؟ الهی قربون حضرت آدم برم پر رو. گفتن نه کمه. گفتن خب امتیاز دیگه که بهت میدم به مجرد این که بچه‌ها تصمیم کار خیر گرفتن حتی اگر موفق نشن من ثوابشو براشون می‌میسم خوبه؟ عمود راضی شد. عرض کرد راضی شد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یه روایت میخوام اینجا یادگاری امشب محضرتون عرض بکنم. میدونم اینجا مهد علم و جمعمون جمع اهل فضله ولی شاید خیلیاتون نشنیده باشید از اتفاقات عجیبی که تو روایات ما درباره شخص ابلیس و بچه‌هاش هست. اینه که ابلیس صدای قلبو نمیشنوه، صدای قلبو نمیشنوه. شنیدین میگن گوش شیطان کر؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود مواظب به حرف زدنتون باشید. کار خوبی که میخواین انجام بدید تا زمانی که محکم نشده حرفشو نزنید، چون شیطان حرف قلبو تا به زبون آوردی آقا میخوام برای شهادت امام صادق هم چی کاری انجام بدم؟ یا والا دارم برات چراغی که به خانه رواس به وضع شد هرامز چنین است چنان است. لذا حضرت فرمودن تا کارتون محکم شده کار رو به زبون نیارید. یک راه هست که گوش شیطان رو کر کنید، یک راه این که اگر درباره کاری صحبت کردید اولش بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم انشالله دیگه امسال میخوام خانم رو ببرم، بسم الله الرحمن انشالله امسال من باید برم حج، بسم الله الرحمن الرحیم انشالله امسال میخوام همچی تحو، انشالله امسال میخوام روزه خونی تو خونم شروع کنم. حضرت فرمودن دیگه خدا اجازه نمیده شیطان اون حرفو بشنوه شروع کنه براش برنامه ریزی کردن. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. هر امتیازی که گرفت بهتر و بیشترش خدا به حضرت آدم و بچه هاشون و نسلشون که مباشی منعت کرد. گفت خدایا من مؤذن میخوام. مؤذن به کسی میگن که تا صداشو میشنوی ذهنت متبادر یک سمت خاص میشه. خدا فرمود که شیطان من موسیقی رو از آن تو قرار دادم، کاری میکنم هر کس صدای موسیقی رو شنید دلش متوجه تو بشه. ذات موسیقی تو جمع ما شاید بعضی از بزرگواران شرف حضور داشته باشن که به یادی اونها ما فقهایی داشتیم که مطلق موسیقی رو حرام میدونستن. فرض رو بر این بگیریم، میخوام عوامانه و کوچه بازاری صحبت کنم نه در سطح شما، در حد خودم. فرض کنید ما یک موسیقی حلال داریم یک موسیقی حرام داریم، همون چیزی که شاید بعضیاتون بهش بگید موسیقی حلال، امام صادق علیه السلام صاحب این ایام فرمودن اگر کسی این موسیقی رو گوش بکنه اقل اتفاقی که براش میفته اینه که بی غیرت میشه، اقل اتفاقی که براش میفته بی غیرت میشه. شما رو به صاحب این ایام امام صادق علیه السلام تو زائقه های دینی خودتون و خانواده و بچه هاتون دست ببرید. این وضعیتی که الان بعضی از مداح نماها رو انداختن، مقدسترین، پاکترین، شیرینترین اسامی رو در قالب موسیقی دارن به خورد ما و بچه هامون میدن، این از حلاهل خطرناکتره. رفتن بین الحرمین به اسم عرض ارادت به ساحت مقدس امام زمان با موسیقی، دیدید چند ماه این کشور چجور لرزید؟ جمع کردن 4 تا الف بچه تو فلان میدون به اسم امام زمان به ضرب موسیقی، دیدین بزرگتراشون چجور اومدن؟ همه خواهر برادر شدن؟ هیچ تحولی در معصیت خدا قرار داده نشده. لاغل هم اگر میخوایم گناه کنیم با کلاس گناه کنیم، با کلاس. آقا امیرالمومنین و بچه های امیرالمومنین و ساحت دین یه طرف، موسیقی یه طرف، قاطی کردن اینا. سوال شد آقا چطور شد معاویه تو جنگ با امیرالمومنین به حسب ظاهر موفق شد؟ امیرالمومنین که حق محض بودن فرمودن چون معاویه تخصصش در قاطی کردن حق و باطل، قشنگ قاشق قاشق میداد به خورد خلق الله. صاف مردک نشست رو منبر گفت من هفته بعد جمعه نیستم، میخوام نماز جمعه رو چهارشنبه بخونم. بودم ما در خدمتیم، نماز جمعه رو چهارشنبه خونم. یک نفر پا نشد روش نگاه کنه بگه پادشاه لخته. بابا نماز جمعه رو که چهارشنبه نمیخونه. اینجوری آماده کرده بود مردم رو. حضرت آقای مثلا مداح، روایت داریم از 5 سالگی ارتباط دختر 5 سالتون رو با جمع نامحرم قطع کنیم، با شلوار چسب و با تیشرت و با لباس زننده دختر و ناموس مردم حلقه زدن دنبال 4 تا پسر. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست؟ الان هم دیگه فکر مونه همونجا امام حسین تو کربلا همونجا دارن لبخند ملیح میزنن خوشحال. چند هزار تا بچه رو اینجوری جذب کرد، مگه به هر قیمتی جذب اتفاق میفته؟ به امیرالمومنین گفتن آقا یک نیمچه دروغ بگو قربونت، کتاب خدا سنت پیغمبر سیره شیخه، قشنگ میشه خلیفه. نه، امام حسین فرمودن اگه کسی معصیت و نافرمانی خدا رو وسیله قرار بده برای رسیدن به خواستش، خدا بین او و فاصلش رو و خواستش و فاصلش رو طولانی تر میکنه. شبای عملیات جوانای دستگل رو میفرستیم جلو سر با گلوله، با چی؟ با سلام فرمانده یا نه با ایلشگر صاحب زمان آباده باش آماده باش؟ کدوم شب عملیات ما برای رزمنده ها موسیقی پخش کردیم که حالا بخواد شب دومش باشه؟ کدوم جوان دستگل از این شهدای مدافع حرم رو ما به ضرب موسیقی فرستادیم برای دفاع از حرم عقیله بنی هاشم که حالا دوبت دومش باشه؟ خودمون مسخره کردیم، خودمون مسخره کردیم. گو خدای آدم مؤذن داره، منم مؤذن میخوام. یه فصلی داریم تو روایت در باب اذان، میدونم پارسال اشاره به این بحث داشتم، تکرار میکنم، روایت داریم اگه بچه‌تون نمیشه تو خونتون از اون بگیم، روایت داریم اگه روزیتون قطره چکونی شده تو خونتون از اون بگید، خونتون. روایت داریم اگه مریضی تو خونتون راه پیدا کرده تو خونتون از اون بگید. لم یدوت بدنه فی قبره. روایت داریم کسی که زمان زنده بودنش از اون بگه بدنش تو خونه قبر کر نمیندازه. خدا برای جسد و برای حرمت مؤذن حرمت قائل. روایت داریم مؤذنین در صفوف اهل محشر یک سر و گردن از همه رشیدتر محشور میشن. از وجاهت و نگاه به قد و قامتشون میفهمن اینا زمان زنده بودنشون از اون میگفت. سه بار پیغمبر فرمودن اللهم ارحم، خدا یا رحمت خاص تو شامل حال مؤذنین کن. سه بار. جابر بهش برخورد گفت یا رسول الله ما شمشیر دست گرفتیم که از آنگو از اون بگن، عوض که برای مجاهدین دعا کنی برای مؤذنین دعا میکنی؟ پیغمبر یک بار دعا کردن برای مجاهدین، برای سربازای اسلام. گوغا سه به یک چرا؟ پیغمبر فرمودن جابر زمانی خواهد آمد بر امت من که ضعیفترین اونها در مسجد انتخاب میشه برای گفتن اذان. میخواین امروزشو براتون بگم؟ برید خواستگاری بگید پسر من 5 سال تو مسجد محل داره اذان میگه. میگن خب علافه، بیکاره. پیغمبر فرمود زمانی خواهد آمد بر امت من که گفتن اذان امتیاز محسوب نمیشه. گفتن آقا مگه امتیازه؟ پیغمبر فرمودن پرده از جلو چشماتون کنار بره، بفهمید گفتن اذان یعنی چی؟ سر این که چه کسی اذان بگه، یا قرعه میکشید یا دست به شمشیر میزنید. چه معنی داره همش تو اذان بگی؟ نمیدونیم گفتن اذان یعنی چی. در قدیم وقتی بعضی از حدود شرعی رو میخواستن مشخص کنن، گفتن ببینید تا کجا صدای اذان میاد. روایت داریم اگر میخواین حال شیطان رو بگیرید، حال شیطان گرفتن به دو نحوه. نمیدونم تو سبزوار شما مد بوده یا نه، تو مشهد که بین الواد خیلی متداول بوده. مثلا این نفر میامده تو محله یه لات سر صدا میکرده در نبود یه لات، اون لات محل میگفت آقا فردا میام تو محلش احوالش رو میپرسم، مگه این که به غروب نکشته بیاد با دماغش تو محله ما خط بکشه. سری می اومده بنده خدا تا قبل غروب با بینیش یه خطی رو زمین میکشید آقا ما خاکتیم، که دیگه ولش کنه. الان فردا می اومده تو محله شاغوش آغوش میکرد. روایت داریم اگر میخواید بینی شیطان رو به خاک بمالید از اون نماز بخونید. نماز بخونید. پا شدم دیدم آقا نیم ساعت از اذان صبح گذشته. حالمو گرفتی؟ حالتو میگیرم. نماز صبح تو که خوندی یک دو رکعت نماز استغفار بخون. امروز توبه‌مو تو دانشکده شکستم. یک لحظه دیگه باز چشمم افتاد. حالشو بگید. دیگه از فردا تا نخواد تحریکات کنه من و اعصاب مصاب نداره، باز میره دو رکعت نماز توبه بخونه. بلش. روایت داریم اگه بینی شیطان رو میخواید به خاک ببالید نماز بخونید، اما اگر میخواید روش سر به مذاب بریزید از اون بگید. حضرت فرمودن چنان دردش میاد مثل کسی که روش سر به مذاب ریخته باشن، ادبر از شیطان اونجوری پا میذاره به فرار. تا جایی که صدای اذان میاد تو خونه ها اذان گفته، تو خونه ها اذان گفته. این یه کلیاتی بود درباره بحث شیطان. حالا اومده محضر وجود نازنین امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله این که شیطان میگه از پیش رو از پشت سر از سمت راست از سمت چپ حمله میکنم یعنی چی؟ یک موردش رو فقط اشاره بکنم وقتم تمام. حضرت فرمودن از پیش رو حمله کردن شیطان یعنی این که اجازه نمیده به قیامت فکر کنی، اجازه نمیده. کل دنیا همین زمانه با همین پراید انتومن با همین مرغ و گوشت اینطوری. ببینید حق هم دارید ها، امام صادق فرمودن وقتی قیمت ها میره بالا اخلاق مردم بد میشه. تفلک طلبه مادر رو تو قم برداشته زیر گرفته، خب این بدبخ اگه کاری بود که الان کنار خیابون نبود که تو بتونی با ماشینت زیرش، اخلاق مردم بد میشه. شنیدن این جور حرفا ایمان میخواد کل جبل راسخ که ساعت دین و امام صادق رو از عملکرد مسئولینی که خیانت میکنن بعضشون جدا کنیم. امام صادق فرمود تا آخر زمان اکثر مردم دینشون رو از دست میدن مگه کسایی که ارتباطشون رو با جلسات حفظ کنن، جلساتی که پشتوانش قال الصادق و قال الواقع. گاه از پیش رو حمله کردن شیطان یعنی چی؟ حضرت فرمودن دیگه نمیذاره به قیامت فکر بکنه، نمیذاره. به قیامت فکر کردن یعنی چی؟ یعنی این که یکی از سخت‌ترین عقبه ها و ایستبازرسی های پل صراط فردای قیامت مرساده. مرسادم تنگه حق الناسه، نگه میدارم. به پسره میگن از جیب پدرت پول برداشتی، بابا تو راضی نکردی، برو تو این سیل جمعیت پیداش کن. شوخی هم که نیست، قربونش برم یک نفر دو نفر هم که نیستن که، از اولین تا آخرین نفری که قبضه رو شده. اونجا هم که پیج نمی‌کنم میگن آی فلانی با کد ملی فلان تشریف بیارین اینجا، برو بگید پیداش کن. فلان جا به مشتری دروغ گفتی این جنس رو بهش غالب کردی، برو پیداش کن. به ماشین مردم تکیه دادی، رد کفشت افتاد رو ماشین رنگ متالی که مردم هزینه کرد رفت کار باشت، اون لکر از ماشین همش حق الناسه. پشت شیشه ماشینت زدی 50% آف، اومدن دیدن همش دروغه، تمام وقتی که از مشتری گرفتی حق الناسه. دومادی داداشت بود گفتی امشب میخوام بتره کنم، رفتی جلو ماشین داماد استوب کردی، کل بولوار رو بستی که همه بخندن فلاشرام روشن. سه تا ماشین غریبه بودن، هیچ نسبتی با عروس و داماد نداشتن، ثانیه معطلیشون حق الناسه. وایس جواب بده. یه نفر با قرص خواب خوابیده بود، تو اون شب ساعت 12 به بعد زدی به بوق، تا صبح بال بال زد و پهلو به پهلو خوابش نبرد. چی میشه؟ زمانی که تو کلاس بودی تو دانشکده دیدی دختران نشستن گفتی یه گرزندان بکنیم، یه شوخی با استاد کردی 45 ثانیه طول کشید استاد این کلاس رو آروم کرد که بقیه درس رو ادامه بده، رشته کلام از دستش در رفت. این 45 ثانیه ضرب در تعداد دانشجو حق الناسه. حق الناس یه حرفا کی محلی از اعراب داره؟ این که آدم به قیامت اعتقادی هم داشته باشه. حضرت فرمودن ضربه که شیطان از پیش رو میزنه نمیذاره تو به این چیزا فکر کنی. پیغمبر فرمود اگه دست مردی رو ناموسش بلند بشه انا خصمه یوم القیامه، من فردای قیامت از شکایت میکنم، خودم هم میفتم دنبال حق ناموسش. یه اعتقادی باید باشه. حالا حضرت آقا 50 سال رو رد کرده هنوز کفن نداره، چی آدم چی بگه؟ رحمت و رضوان الهی شامل حال قدیمی آمون. حضرت آیت الله شبیری سر درس می فرمودن که جناب والد ما بعد از اینکه از نماز می آمدن منزل تا زمانی که والده ما چای را آماده کنن و غذا 10 دقیقه تا 20 دقیقه وقت آقا گرفته می شد می شستن. از مادر ما اجازه گرفته بودن که شما اجازه میدین این 10 تا 20 دقیقه رو من احیا کنم در حالی که در خدمت شما هستم؟ ایشون گفته بودن آقا شما اختیار دارید. آیت الله شبیری میفرمودن پدر ما فاصله همون 10 تا 20 دقیقه رو در عرض یک سال کل قرآن رو با دست خودشون بدون نقطه رو کفنشون نوشتن، کل قرآن رو بدون نقطه رو کفنشون نوشتن. من پسر بچه که تازه رفتم مکتب دو بار پدر منو وادار کردن، یک بار به بهانه‌ای که بابا کمکم کن شما این نقطه کلمات رو بذار، یک بار من به خاطر نقطه نگاری این قرآن رو مقابله کردم با نسخه اصلی، چند بارم پدرم بهم گفتن که بابا ببین این موسی چند بار تو قرآن تکرار شده، من مجبور شدم سطر به سطر با صدای بلند بخونم، پدرم از رو قرآن خط ببرن بگم آقا جون اینجا یک موسی داریم، اینجا یک موسی داریم، اینجا یک موسی داریم، اینجا یک موسی داریم. پراید شده این تومن، سکه شده این تومن. خدا به حرمت دل سوخته پدرها و مادرهای شهدا انتقام این مردم را از مسببین اصلیش بگیره. ولی به هر حال خب تو که دیگه بینه و بین الله، اون زمانی که مثلا پراید 4 تومن 6 تومن بود دیگه همه وسیله نقلیه داشتن، خدا از من نگذره که بخوام کسافت کاری که تو حوزه اجرایی میشه رو با یه حرفا ماسمالی کنم. نه، منم قاطی شما دارم زندگی میکنم. هیچ وقت رو منبر از من درباره ساده زیستی حرفی نخواهید شنید چون من ساده زیست نیستم. یعنی حرفا رو به حساب توجیه نمیخوام بگذارم که بگم آقا دلتون رو خوش کنین این کار، نه، هر کسی که داره با خون شهدا بازی میکنه خودش میدونه دل سوخته پدر و مادرای شهدا. ولی قیامتی که هست دیگه، قیامتی که هست، پیغمبر فرمود ابو ذر اگر کسی با ثواب معادل ثواب 70 پیغمبر بیاد تو صحرای محشر احتمال میده ببرنش تو آتش جهنم، اینقدر که میبینه راه طولانی و این تو شکر 70 پیغمبر. حالا من اومده میگه آقا جا روایت خوندم اگر کسی زیارت امام حسین بره غسل زیارت کنه، از لحظه ای که غسل کرده تا حرم سیدالشهدا هر قدمش 25 حج، درسته؟ میگم بله. میگه خب این همه ثواب سرریزم میاریم؟ بهش گفتم فدات شم، شما که قرار نیست یک سال و یک قرن از این سرمایه بخوری، هم فیها خالدون، الالعبد میخوای از این سرمایه بخوری. 500 سفر عتبات مشرف بشد به شرط اینکه کربلاتون خراب نکنی. هنوز کف این منبع کم مرطوب شده، کاری نکردیم ما. امیرالمومنین که نفسهاشون در شب لیلت المبید اسباب شفاعت همه است از اولین تا آخرین، همه فرمود آه من قلت الذات، خدایا چقدر توشم کمه. من چی باید بگم؟ حالا سونوگرافی گفته ای پسره، میگه خب من دو روز دیگه برای خونه چی کار کنم؟ بابا بذار بیاد. امیرالمومنین فرمود گاف صندوق بچه‌هاتون نباشید، خدا روزی اهل تقوا رو ضمانت کرده، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث، از جایی که فکر نمی‌کنی بهت قول میدم بهت برسونم، قول خداست، صدق الله العلی العظیم. همش غمبرک، همش افسردگی. فهموده که از بهترین حربه های شیطان تو حمله از پیش رو اینه که به اتفاقی که پیش رو دارید یعنی قیامت نمیذاره فکر کنی. گفتم که الف گفت دگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خدایا به حقیقت امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام در رأس همه حوائجمون اولا فرج آجانمون امام زمان رو معجل بفرما، ما رو خصوص گوینده رو از خواب غفلت نسبت به حضرتشون بیدار بفرما. خدایا ما رو قولن و فعلن در زمره منتظرین حقیقی حضرتشون ثبت و ضبط بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.